بسم الله الرحمن الرحیم. اصول فقه، استاد سید منذر حکیم، چهارشنبه پنجم مهر ماه 1402، اولین جلسه سال تحصیل.
بسم الله السميع العليم، الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق اجمعين، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. خدا را شاکریم که در این روزهای پربرکت اعیاد ربیع الاول از تاجگذاری حضرت بقیت الله العظم امامت این امام همام که در زیر سایه او داریم حرکت میکنیم و تلاش میکنیم، و روزهای سال روز تولد خاتم پیامبران امام صادق علیه السلام و روزهای خوشحالی اهل بیت علیه السلام که یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا. امیدواریم خداوند متعال ما را توفیق عنایت کنه که در سال جاری برای این بحث جدیدی که به نام اصول فقه یا اصول فقه نظام ممکن عنوان شده باشه، ما یک تلاش جدیدی و پربارتر از دوره های قبل داشته باشیم. لذا فهرستی از عناوین مرتبط به این بحث را در آغاز این بحث عنوان می کنم تا در جلسات بعدی انشاءالله به تک تک این عناوین بپردازیم. از اونجایی که این بحث به عنوان یک بحث خارج اصول داره عنوان میشه و مطرح میشه، پس ما اضافه بر این که بدانیم دانش اصول چه دانشیه، ممکنه یکی از وظایف ما این باشه که آنچه که در یک بحث خارج اصول مطلوب هست و باید باشد مد نظر قرار بدیم و یک نوع خارج شناسی، یعنی روش شناسی درس خارج و همینطور روش شناسی اجتهاد، که این دو عنوان در بعضی از برنامه های آموزشی جامعه مصطفی چند سالیه که مطرح شده و میتونه مفید و کارگشا باشه، به خاطر اینکه ما میبینیم خیلی ها که دانش و اصول رو فرا میگیرن اما شاکی هستن از اینکه ما اصول را فرا گرفتیم اما استنباط نمیتوانیم انجام بدیم یا نمیدانیم چگونه استنباط کنیم، با اینکه قواعد علم اصول اعم از مباحث الفاظ، مباحث حجج، اصول عملیه را هم فرا گرفته اند، ولی استنباط را از کجا شروع کنم و چگونه، این برای اونها یک سوال جدی است. و حتی یعنی این سوال را اگر ما بخوایم جواب بدیم، یک سوال دیگر مطرح میشه که آموزش اصول چگونه باید باشه که ما را به قدرت استنباط، ملکه استنباط برساند. به همین خاطر بحثی که خودش را بر ما تحمیل خواهد کرد اون روش شناسی استنباط و اجتهاد به تعبیر بعضی دیگر، که ما حالا بعد میگیم ترجیح نخواهیم داد کلمه اجتهاد را محور قرار بدیم، استنباط را محور قرار بدیم، یعنی اصول استنباط یا اصول استنباط فقه نظام، که حالا اینم بحث دیگریه. اصول استنباط بدون پسوند فقه نظام و اصول استنباط با پسوند فقه نظام چه تفاوتی دارند و باید داشته باشند، اینم یکی از مباحث جدی خواهد بود. که اینها را ما در بحث‌های مقدماتی امسال می‌توانیم عنوان کنیم و مسیر رسیدن به ملکه استنباط و پیدا کردن ملکه اجتهاد به قول بعضی دیگر که باز ترجیح نمیدیم کلمه مجتهد را ما به کار بگیریم، بلکه فقاهت و تفقه را ترجیح میدیم که استفاده کنیم. ملکه فقاهت یا ملکه تفقه در دین یا توان تفقه در دین به اون معنایی که حالا بعد هم برای تفقه در دین باید اونجا بحث کنیم که قلمرو این تفقه در دین چیست، که نتیجهش این میشه که اصول استنباط قلمروش میتونه متعدد باشه، یعنی اصول استنباط اعتقادات، اصول استنباط احکام اخلاقی، اصول استنباط احکام رفتاری. و به این ترتیب فقط استنباط فقه نیست یا فقه نظام نیست، بلکه اصول است، یعنی اصول تفقه در دین که خیلی فراتر از اصول استنباط فقه نظام خواهد بود. پس ما یه اصول فقه داریم خیلی کلی که این اصول فقه این ظرفیت را داره که هم اصول فقه نظام را به ما بده تا حدودی، به عبارت دیگر بین این دو چیز ما باید تفاوت قائل بشیم، اصول فقه فعلی با اصول فقه مطلوب که بتواند فقه نظام را برای ما به ارمغان بیاره. این دوتا اصول فقه فعلی چون الان پسند فقه نظام نداره خیلی کلیه، ظرفیت این را داره که هم برای استنباط احکام کلی و احکام جزئی مطرح در آیات و روایات را شامل بشه و هم میتونه مقدمات لازم را برای به دست آوردن فقه نظام فراهم کنه. در نتیجه ما الان هیچ کدوم از اینها را فعلا روشون متمرکز نمیشیم. روی خود مقوله اصول فقه که در حقیقت از آغاز پیدایش این اصول فقه تا کنون مسیری را طی کرده که این مسیر هم با دانستن تاریخ تولد علم اصول و تاریخ تکامل علم اصول باز میتواند ما را خیلی کمک کند. کار بسیار بدیعی که شهید صدر استاد بزرگوارمون در کتاب نفیس المعالم الجدیده که قبل از تألیف حلقات سگانش این کتاب را تألیف کردن برای دانشکده اصول دین بغداد علامه عسکری، این کتاب را به جای معالم به جای اصول فقه مطرح کردن و اونجا تدریس می شد، در اون کتاب دو بخش متمایز دیده میشه. بخش اول تاریخچه علم اصول، که این تاریخچه علم اصول برای فراگیر علم اصول خیلی کارگشا می خواهد بود. چرا؟ چون هم به اون نشون میده که این علم اصول چگونه متولد شد، چرا متولد شد و چگونه متولد شد و چگونه نشو و نما یافت و چه مراحلی پشت سر گذاشته، و هم با کلیه اعظمی که در عرصه اصول فقه قلم زدن و تألیف کردن و تدریس داشتن هم با اینها آشنا میشه، هم با مکتبهای فکریشون مکتبهای اصولیشون آشنا میشه و هم با منابع دست اول اصول از نزدیک آشنا میشه و متوجه میشه که چرا علم اصول در مسیر تحول خودش کتابهای بسیار زیادی، شاید در یک تحقیق ما بیش از 1000 کتاب اصولی دنبال کردیم و در کنگره شیخ عصاری که سال 70 ظاهرا 72 کنگره تشکیل شد، در برای اون کنگره ما یک مراحل تطور فکر اصولی و علم اصول را دنبال می‌کردیم. خب دیدیم که تعداد زیادی ما کتاب اصولی داریم، اما اونایی که در طول تاریخ به عنوان کتاب درسی از عده شیخ طوسی و قبل از عده زریعه سید مرتضی تا بعد از او عده عدت الاصول شیخ طوسی و بعد تا برسیم به کتاب معالم الجدیده، بعد کتاب وافیه، بعد کتاب قوانین، بعد کتاب فصول هدایت المسترشدین، فصول هدایت، دو تا کتاب در عرض هم و مکمل هم، بعد تا برسیم به کتاب وسائل شیخ انصاری، بعد کفایت الاصول آخوند خراسانی، اینا به عنوان کتاب درسی مطرح بودند. چرا مطرح بودند؟ چجور شد اینا کتاب درسی شدن؟ اینا خودش یک قصه مفصلی داره. و تقریبا یعنی بهترین کتابهای هر دوره که مورد توجه اصولین و فقها قرار می گرفت و مورد تحشیه قرار می خواشیه می زدن بر اون، این دیگه می شد کتاب مرجع و کتاب اصلی. الان خود معالم شروح زیادی داره، تو الان هم بعضی ممکنه حاشیه بزنن درش، همینطور کفایه. خب اینا نشون میده که یک تحولی در این علم به وجود اومد که به صورت کتابهای در کتابهای آموزشی خودش را نشون داد. خب ما الان چون وارد عصر جدید و مرحله جدید شدیم و اون عصر نظام اسلامی و بعد از سپری شدن دوران طاغوت و حاکمیت اسلام در این بقعه از جهان، یعنی ایران اسلامی، با رهنمودهای امام خمینی قدس الله سلام شد و اون نگاه جامع امام خمینی به اسلام و آشنایی با جهان معاصر و شناخت ترفندهای دشمنان ما که برای حوزه‌های علمیه نقشه های بسیار شومی کشیده بودند و دارن میکشند، با توجه به اون رهنمودهای 10 ساله امام قدس الله سره و خصوصا اون وصیت‌نامه جامع امام و حرکت علمی امام چه در ایران چه در عراق، یک حرکت علمی بسیار بسیار قابل توجهی داشتن که علمیت ایشان بلکه علمیت ایشان را از لحاظ شناخت اسلام جامع کمالات و چند بعدی بودن این فقه ما و دین ما، ما رو وارد یک عرصه جدید کرد و اون که این دولت که میخواهد اسلام را پیاده کند، چه اسلامی را، چه فتاوایی با توجه به فتح باب اجتهاد و اینکه مجتهدین آراء متفاوت دارند، گاهی برای نماز جمعه شما 5 رأی برای دوران غیبت میتونی احساس کنی، از وجوب، وجوب عینی، وجوب تخییری، تا مثلا استحباب، تا کراهت، تا حرمت، کدام یک از اینها. اگر خود نظر امام قبل از انقلاب راجع به نماز جمعه یک نظر دیگری بود، دیدیم امام بعد از انقلاب با توجه به اقتدار اسلام و آمدن یک دولت اسلامی، نماز جمعه شد یکی از ارکان مورد توجه نظام و تشکیلاتی برای این نماز جمعه، بجز حالا احکامی که در کتب فقهی آمده، برای اینکه این امامت جمعه و نماز جمعه در یک جامعه اسلامی مطرح بشود، جا بیفتد، نهادینه بشود، به وظایف خودش عمل کند، کلی احکام جدید برای، یعنی احکام مورد نیاز روز با ستاد ائمه جمعه و همینطور مشکلاتی که در حین اقامه نماز جمعه ها پیش می آمد و مطرح می شد و باید مسئولین نظام پاسخگو باشند. پس می بینیم که ما با مطرح شدن یک نظام اسلامی برای ما فرصت جدیدی به ظرفیت جدیدی باز شده و اون این که ما چگونه یک اسلام اجتماعی در عصر حاضر که هم خوانی داشته باشه با نیازهای روز، با تحولات روز، با جامعیت، با اصالت اسلام، اینها را کی میتونه پاسخگو باشه؟ یک فقیه جامع شرایطی میخواد که این فقیه جامع شرایط باید اصول فقه او، توانایی پاسخگویی به این استنباط جامع داشته باشه. اینجاست که بحث اصول فقه نظام کم کم، یعنی شاید در آغاز انقلاب ما همچین واژه‌ای به نام اصول فقه نظام ما نداشتیم و مطرح نمی‌شد در ادبیات حوزوی ما، ولی این الان ده دوازده سال اخیر یا 20 سال اخیر شهید صدر بحث اقتصاد اونا را قبلا مطرح کرده بودند، بعد برای جامعه اسلامی ما یک تصویری از حکومت اسلامی مطلوب دادن و مستند سازیش کردن. خب در اونجا کم کم این بگیم بذر مناسب برای روییدن چنین ادبیاتی و اون چیه؟ اصول فقه نظام. این اصول فقه نظام الان به جد مطرحه و باید روش کار بشه. البته انتظار می‌رفت که قبل از اینها کار بشه، این زمانی که شهید صدر 50 سال پیش اقتصاد اونا رو نوشت و در اونجا البته ایشون اگر مجتمع اونا رو می‌نوشت شاید زودتر به ثمر می‌نشست این ادبیات، ولی ایشون به خاطر اون شرایط خاصی که حاکم بود اقتصاد اونا رو زودتر به ما دادن و در درون اقتصاد اونا رگه های این اصول فقه نظام را هم ایشون مطرح کردن. و ولی چون دیگه خود اقتصاد اونا برای خیلی از فقهای ما، از متعلمین ما و متفقهین ما به عنوان کتاب علمی و به عنوان کتاب مورد نیاز و مورد دغدغه نبود، فکر میکنم به همین خاطر خیلی دنبال این ادبیات اصول فقه نظام کسی نرفت و همون استنباط متعارف از متون آیات و روایات و توجه به کلمات فقها در همون حد مطرح بود و لذا اصول فقه ما پیشرفتی نکرد از این جهت. اما با فعال شدن پروژه حکومت اسلامی و عملی شدن و درگیر شدن با جامعه ای که بخواهد اسلام را پیاده کند، این به طور طبیعی خلأها را نشون داد و به ما در حقیقت ما را متوجه نیازهای جدی و واقعی این نظام اسلامی که میخواهد پیاده شود و با توجه به تعدد فتاوا و اختلاف فتاوای فقها سبب میشه که همونطور که شهید صدر در اقتصاد اونا گاهی از فتوای شخصی خودش دست برمیداره و به یک فتوای دیگر رو میاره تا اینکه این منظومه اقتصاد یا مذهب اقتصادی اسلام را بتواند به طور دقیق نشان بدهد، چون در این منظومه باید اون در یک نظام اجزای نظام با هم باید همخوانی و هماهنگ باشد، که اینی که از قرائن بسیار مهمه که توی بحث فقه نظام مطرح باید بشه و ما جاهایی مطرح کردیم این رو در سالهای گذشته. حالا اینجا به طور متمرکزتر و جدیتر و بازتر و منطقیتر مطرح خواهیم کرد. در اون رساله‌ای که آقای نوری فاضل خدا حفظش کنه برای سطح سه در حقیقت در اصول استنتاق را یا اصول فقه استنتاقی را ایشون اونجا مطرح کرد و بنده هم به عنوان راهنماش بودم. خب خیلی کوتاه اونجا وارد این بحث شدیم که ما آیا از اصول فقه همون عدول میکنیم یا اصول فقه همون را به خوبی اجرا میکنیم، که اونجا اشاره کردیم به این نکته که یکی از در چیزی که چیزایی که در اصول فقه متعارف مطرحه، شما در بحث حجیت الفاظ یعنی ظواهر الفاظ که بخواهند مفاهیمی را به شما برسونن، شما همیشه دنبال معنای لغوی نمیرید، ممکنه معنای لغوی با قرائنی که به اون واژه یا در اون متن دینی مثل قرآن و حدیث می آید، شما به دلیل اون قرائن از ظهور اولیه لغوی دست برمی‌دارید و به یک ظهور دیگر شما استناد می‌کنید. چرا؟ چون قرینه را قرینه مقدم بر ذوالقرینه است، قرینه میاد ظهور را برای شما جابجا می‌کنه، ظهور بدوی را به یک ظهوری که مراد جدی مخاطب هست. به همین قاعده، همین قاعده اصولی متعارف ما اگر استناد کنیم، بگیم در اصول فقه نظام باید میان اجزای نظام هماهنگی باشه، معنای نظام اینه، باید همخوانی باشه. پس امکان نداره شما یه فتوای اینجا بیاری که در یک بخش دیگر نقض این فتوا کنید و این فتوا را منهدم کنید. باید فتوایی باشه که با بقیه اجزای اون نظام همخوانی داشته باشه. به عبارت دیگر ما از همین اصل تقدم قرینه و ظهوری که قرینه ایجاد میکنه داریم استفاده میکنیم. یعنی ما نیومدیم به قاعده جدید ابداع کنیم، ولی تطبیق جدیدی برای این قاعده پیدا کردیم. به قرینه حالیه یا مقالیه خود اون متن اکتفا نکردیم، میگیم خیلی خوب ما 10 تا متن داریم، 10 تا آیه داریم که اینا به هم مرتبط هستن، اینا دارن یه منظومه ای رو نشون میدن، مثل چه نظام خلافت که شهید صدر مطرح کرده، مثل عرض خدمت شما بحث فرض کنید عدل الهی که در آیات مطرح میشه، عدل چجوری ما معنا کنیم، اون جایی که خداوند میفرماید والله خلقکم و ما تعملون، خدا خالق عمل شماست، بعد از اونجا میفرماید که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. اینا رو ما چجوری با هم باید بتوانیم جمع کنیم و هنر فقیه این که بتونه این اجزاء متفرقه را طوری جمع کنه که اون اصل قرآنی لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، اون اصل حاکمه. میگه نمیتونه اینجا این دعایه والله خلق ما ما تعملون که خود اینجا جبر ازش استفاده کردن، اونجا فرمود چی؟ این احسنتم احسنتم یا انفسکم و ان اسأتم فلاها، اونجا اختیار ازش استفاده میشه. چگونه اینا با هم قابل جمعن؟ اینجاست که میگیم که اون اصل حاکم که میگه تناقض در قرآن نیست، نباید طور اینها تفسیر بشه. شاهد بعدیش همین نکته که امام حسن عسکری علیه السلام و تازه ما از شهادت امام حسن عسکری پشت سر گذاشتیم، اونجا وقتی که به اون آقا فرمود که برو به این کسی که درباره تناقضات قرآن کتاب نوشته، امام فارابی بود، برو بهش بگو که آیا این معنایی که تو فهمیدی و گفتی متناقض است با فلان آیه که این معنا را داره، آیا شما به عنوان یک عاقل یک فیلسوف میتوانی بگی که این آیه ممکنه معنای دیگری داشته باشه غیر از این معنایی که تو فهمیدی؟ نمیتونه نفی کنه، نمیتونه بگی نیست، بگی شاید. خیلی خوب، اگر اون معنای دیگر بود، اگر غیر این معنا بود، پس اون معنای دیگر تناقض نخواهد داشت با اون آیه. به همین خاطر اون خیلی جا خورد و گفت که این پاسخ پاسخ تو نیست، پاسخ یک آدم فریخته ایست که فراتر از ذهن من و شما، من که فیلسوفم به اینجا رسیدم، این بالاتر از سطح من. خب همین نکته که امام حسن عسکری علیه السلام فرمودن برای ما راهگشاست که ما وقتی بخواهیم درباره یک مجموعه از آیات و روایات مطلبی را استنباط کنیم یا استنتاق داریم میکنیم به تعبیر شهید صدر، در اون استنتاق ما نباید گرفتار تناقض بشیم. چرا؟ چون قرآن با سنت مؤید همان مخالف هم نیستن، سنت شارح قرآنه، سنت ناقض قرآن نیست، قرآن هم اختلافی در میان آیاتش و تناقضی وجود نداره. به همین ها اگر توجه کنیم، اینجاست که بحث قرینیت خودش را به خوبی مطرح میکنه، نشون میده و به ما میگه که باید شما به گونه ای میان این آیات و روایات حرکت کنید و مفهوم گیری کنید که اون منظومه در حقیقت خودش را به خوبی نشون بده و اینجاست که شما اون نظام را کشف میکنید. پس ما در اصول فقه نظام از اصول فقه معمولیمون و متعارف اصلا بی نیاز نمیشیم، ولی در اصول فقه نظام ما وسعت دیدمون از فرد به جامعه گسترده میشه و همینطور نگاهمون از یک بُعد به تمام ابعاد گسترده میشه و واقعیت‌های موجود جامعه را با ایدئال‌های مطلوب الهی اینها را باید با هم متفاوت ببینیم، به گونه این که واقعیت موجود همیشه ممکنه اون هدف مطلوب نباشه، کمتر از اون باشه. لذا ما باید بتوانیم اون هدف مطلوب، هدف نهایی را، راهکاری که قرآن بر رسیدن به اون هدف کشف بشه، وضعیت فعلی اجتماعی ما چه کم بودی داره، چه کوتاهی ما در اینجا کردیم برای رسیدن به اون مطلوب، اونم کشف کنیم. به بار دیگر ما هم آسیب شناسی میکنیم وضع موجود را، و هم باید به یک فقیه بتواند با اعتماد به آیات و روایات، یعنی به اون متون وحیانی، آسیب زدائی کنیم. اگر این چنین شد، اون وقت ما میتوانیم یک حرکت علمی قابل دفاع و قابل قبول داشته باشیم، و به این ترتیب ما در این خارج اصول فقه چند سوال را باید پاسخ بدیم. اصول فقه یا دانش اصول چیست؟ یک سوال. چرا به وجود آمد؟ سه، چگونه به وجود آمد؟ که عرض کردم شهید صدر اینها را پاسخ داده در المعالم الجدیده، و آقای هادوی تهرانی حفظه الله در یک جزوه اینا را درس داده و در یک جزوه ای چاپ شده، قابل مراجعه عزیزان هست. خب اما خارج اصول فقه چیه و چگونه باید باشه؟ این هم سؤالی است که باید پاسخ داده بشه. وقتی که به اونجا رسیدیم، اصول فقه خودش را، رابطش و نسبتش با فقاهت و اجتهاد و استنباط باید تبیین بشه، و اینجاست که ما باید فقه تفقه در دین و قلمروهای تفقه را هم پیدا کنیم، و بعد راهیابی به مفاهیم و احکام الهی که در تفقه میخواییم به دست بیاریم، هم این راهیابی را ما باید به دست بیاریم. اینجاست که اصول و روش راهیابی که ما را به استنباط و استنتاق خواهد کشاند مطرح میشه، و وقتی که وارد این استنباط و استنتاق میشیم، خواهیم دید که ما یک منظومه ای از مطالبی که به استنباط و استنتاق مربوطه، از ماهیت استنباط و استنتاق گرفته تا رسیدن به اون استنباط و استنتاق مطلوب، یک منظومه ای خواهد بود که ما نام اون را گذاشتیم نظام استنباط. نظام استنباط، لذا اگر شما مثلا در همین اطلاعیه‌ای که دادید، شما به جای اینکه بحث‌های ریزی را مثل مباحث الفاظ یا مثلا اوامر نواهی بذارید، توضیح بدید، بگید که آقا اینجا اصول فقه نظام، ما اینجا دنبال نظام استنباط خواهیم بود. در نظام استنباط همه اینها مطرح میشه، و استنباط متعارف، استنباط مطلوب، استنباط فقه نظام و استنتاق و رسیدن به اون خلعهای
اجتهاد و تقلید، اصول عملیه، الفاظ، تعادل.
خب اجتهاد و تقلید میتونید بزنید توی چه؟
یعنی لازم توی اجتهاد تقلید،
توی همین نظام استنباط اجتهاد و تقلید نزدیکترین واژه‌ای است که به بحث ما میتونه مرتبط باشه. یعنی ما روی اجتهاد میخوایم بحث کنیم، خب، و این اجتهاد و لوازمش. حالا این اجتهاد دو جا بحث میشه، یکی در فقه بحث میشه، یکی در اصول. در فقه حکم اجتهاد، وجوب اجتهاد مثلا، یا احکام مترتب بر اجتهاد، نافذ بودن حکم مجتهد و حق قضاوت و امثال اینها میاد. اما در اصول اجتهاد که بحث میشه، ماهیت اجتهاد، حقیقت اجتهاد، نحوه به دست آوردن اجتهاد، اینها بحث میشه که ما اینا تو همین نظام استنباط دیدیم. پس نزدیکترین واژه، کلید واژه از اصول قدیمی ما اجتهاد و تقلیده، و اونی که ما انجام خواهیم داد نظام استنباط را بخواهیم در اینجا مطرح کنیم. به همین خاطر ما اگر اجتهاد را هم به عنوان کلید واژه متعارف مطرح کنیم، خواهیم گفت اجتهاد چیست، چرا و چگونه. بعد حکم شرعی اجتهاد اجمالا ممکنه اینجا گفته بشه. به بار دیگر اصول فقه را در به دست آوردن حکم اجتهاد میتونیم به دست بیاریم، یعنی یک نظریه و یک تطبیق. حالا به این معنا اصول عملیه اگر اینجوری ما اصول عملی شما را معنا کنیم، یعنی چگونه قواعد اصولی را عملیاتی کنیم، نه اینکه بریم استصحاب و
پس نظام استنباط اصولی بهتره.
نظام استنباط در علم اصول مثلا یا اصول استنباط مثلا می‌ذاری
نظام استنباط
حالا یعنی تعبیر ها هر کدوم یک
نظام
استنباط خلاصه ترینشه، چون استنباط میره به فقه، یعنی ما را به فقه ربط میده و استنباط احکام شرعی، بعد استنباط در اصول باید جا تعیین بشه، تعیین تکلیف بشه که استنباط چیه و چگونه هست.
پس بگم نظام استنباط در
نظام استنباط چون کافی باشه خب، یا نظام اجتهاد تو پرانتز اگه استنباط برای اینکه ذهن فعال بشه و بین اجتهاد تقلیدی که در کفایه خونده با این اجتهاد تقلیدی که ما میخواییم بگیم و خارج اجتهاد تقلیده بیرازید نظام استنباط تو پرانتز اجتهاد خب، یعنی نظام اجتهاد خب. بنابراین ما اگر از حکم شرعی اجتهاد هم بحث میکنیم، یه تطبیقی برای قواعد اصولی که ما را به حکم اجتهاد میخواهد برساند باید یک چنین نگاهی داشته باشیم. حالا آثار و احکام شرعی مترتب بر اجتهاد دیگه کار اجتهاد تقلید فقهیه، دیگه کار اجتهاد تقلید ما در اصول نیست. حالا روش شناسی اجتهاد و روش شناسی دست خارج هم میتواند اینجا عنوان بشود و راهکار بدهد به متربیان ما که بدونن در چجور درس خارجی برن و چگونه در درس خارج سلوک داشته باشن. امیدواریم خداوند توفیق کامل عنایت کند بتوانیم این مسیر را با هم به خوبی طی کنیم. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.